أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
بریم سراغ بحث مصباح. خب در مبحث مسیر سلوک الالله بودیم، به صفحه 197 مصباح رسیدیم. انگور را که برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن حب میگویند میریزند، بعد از مدتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش انقلاب پیدا میکند و به شراب تبدیل می شود که نجس و حرام و طبعش گرم است. بعد از مدتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیر المؤمنین و اولیاء خدا است. خب این رو می دونید یه خمره های بزرگی اسمش حب بهش می گن. این خمره ها برای سرکه انداختنه، انگور می ریزن توش، درش می زرن. خب میدین اول در اثر حرارت انگور تبدیل به شراب میشه. خب شراب هم نجسه، هم حرامه، طبعش هم گرم. اما اگر بذارن بمونه سلسان در واقع بشه، این تبدیل میشه به سرکه. سرکه اولا طاهر میشه دیگه، پاکه، نجس نیست. ثانیا دیگه مثل شراب گرم نیست، طبعش سرده، خنکه، آرامه. در واقع اول انگور دچار انقلاب میشه، تبدیل میشه به شراب. بعد که میمونه این انقلاب به آرامش تبدیل میشه به سرکه که خنکه و غذای اولیاء خدا هست. سالک هم همین مسیر را طی میکنه. اول حالت انقلاب پیدا میکند که حرارت دارد و شلوغ میکند و با عجله و فشار میخواهد کارش رو به پیش ببرد. همه تون این مرحله رو طی کردیم دیگه. دیدید اول که آدم با این بادی عرفان آشنا میشه، چه شور و شوق عجیب غریبی و چه تلاش و تقلایی و میخواد دیگه هر روز بره یه جلسه، یه هر شب نمیدونم یه برنامه داشته باشه، دائم مشغول یه کاری باشه. در این جهت یه در واقع تقلای زیاد و گمان میکنه با این تقلای زیاد زودتر میرسه به نتیجه. شلوغ کاری هم میکنه دیگه، تو این تقلاهای زیادش ممکنه بد اخلاقی هم با این اون بکنه، نافرمانی هم از پدر و مادر بکنه، نمیدونم دیگه. حالا به هر حال اون گرمی اول کار ممکنه بی ادبی به یه ولی خدا هم بعضی وقتا بکنه. این اول راه، یعنی این انقلاب درش ایجاد شد، این تحول درش ایجاد شد، منتها مثل شراب شده، حالا طبعش گرمه و ممکنه خرابکاری هم بکنه بعضن. اما اگر صابر باشد به تدریج آرام و خنک می شود و به مقصد می رسد. یعنی اگر حالا صابر باشه خنک میشه، سرکه میشه دیگه، این شراب تبدیل به سرکه میشه. یه خود آروم بگیره، از این تقلا و از این های و هوی و از این شور و شر یه کمی بیاد پایین. خودتونم دیدید بعد از اون دوران هیجان اولیه آشنا شدن با وادی مسائل معنوی و عرفانی، بعد یه هم که آدم سرعتش کم میشه. من زیاد از دوستانم شنیدم، حالا زمین که خودمونم تو سیر خودمون دیدیم این واقعیت رو. خب دوستان هم دیدم که میان میگن آقا استاد مثلا اوائل خیلی ما رشد داشتیم، پیشرفت داشتیم، یه حرف، ولی الان مدتی فکر میکنیم نه دیگه تغییر آنچنانی نمیکنیم. اون تغییرات اولیه تغییرات سطحیه، تغییرات چشمگیر ولی سطحیه، عمیق نیست، تو لایه‌های عمیق وجود انسان نیست. ظاهر داره، آدم میبینتش، خیلی خوشحالم میشه که مثلا این تحولات و تغییرات داره اتفاق میفته، ولی عمقی نیست این تغییرات. این تغییرات سطحی سریع بعد تبدیل میشه به تغییرات در واقع بطیع عمیق. دیگه حالا میره به عمق، این سر و صداهای ظاهری و شور و شرهای ظاهری دیگه میخوابه، شاید برای خود سالک هم خیلی محسوس نباشه که چه تغییراتی داره درش اتفاق میفته. اینا تو لایه‌های عمیق‌تر وجودش دیگه حالا شروع شد تغییرات. لذا اگر صابر باشه میشه سرکه، طبعش خنک میشه دیگه، اون شروع شرها و اون پایوهوها دیگه تو وجودش نیست، خیلی آرام میشه، خیلی آرام. در جامعه هم وقتی انقلاب میشود بعضی شلوغکاری ها هم اتفاق میفته و ممکن است به بعضی افراد بیگناه هم تعرض شود. همین انقلاب خودمون یادمونه دیگه، خود سالهای اول فیروزی انقلاب سر و صدا زیاد بود، گاهی اوقات هم واقعا خلافکاری هم میشد، خلافکاری هم میشد، به اسم انقلاب ممکن بود به یه آدم بیگناهی هم تعرضی بشه. این همون دوران شراب بود دیگه، طبع گرم و های و هوی و جنجال و آشفتگی. اما کمال در این است که از مرحله انقلاب به مرحله سازندگی، یعنی ساختن و تندادن به مقدرات الهی برسد که جامعه آرام و خنک میشود و حق همه ادا میشود. قشنگ اینه که بعد از اون انقلاب و های و هو شروع شر جامعه آرام بشه و به دوران سازندگی. حالا سازندگی یه وقت به معنی نمیدونم پل ساختن و جاده ساختن و نمیدونم سد ساختن و نیروگاه ساختنه، اما اینجا معناش یه چیز دیگه است، ساختن با خدا، ساختن با خدا، ساختن با مقدرات الهی، تسلیم خدا شدن، بنده پذیرای مقدرات الهی شدن. در واقع جامعه به اون مرحله منتقل بشه، اگه به اون مرحله منتقل بشه آرام میشه، به کمال میرسه. علی ای حال، بنابراین این تحول رو با این تمثیل بسیار زیبا و گویا شناختیم که اول بعد از اینکه طرف آشنا میشه با این وادیا یه شور و شر و گرمای خاصی داره، تغییرات سریع و چشمگیری هم در خودش میبینه، اما اینا عمیق نیست، چیزایی نیست که خیلی آدم بهش دل خوش کنه. بعده که این سرعت باید کاسته بشه، اگر هم کاسته شد نگران نشید، نگید که ای مثل که ما دیگه رشد نداریم، پیشرفت نداریم. گفتیم داره به عمق وجود، به لایه‌های عمیق‌تر وجود نفوذ میکنه. در دولاب یک خانوم بیبی بود که در دوران جوانیش در مجالس جشن و عروسی زنانه دایره مینواخت. وقتی پا به سن گذاشت توبه کرد و دست کشید و دیگر حتی در مجالس عروسی هم شرکت نمی کرد. یک بار به اصرار از او خواستند به مجلس عروسی دو تا بچه سید برود و بالاخره قبول کرد. در داخل مجلس به او گفتند که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها خوشحال نیست که مجلس عروسی بچه هایش سوت و کور باشه، اجازه بده با سینی دایره بزنیم. و بالاخره پذیرفت. خانم ها یک به یک سینی را دست به دست می دادند و می نواختند تا اینکه به بیبی خانم رسید. حالا بیبی خانم توبه کرده ای که گذشته کنار این کارا رو، هیچی رسید بهش دیگه. او هم سینی را گرفت و شروع به زدن کرد و ابتدا میگفت خدایا ننویس، خدایا ننویس، خدایا ننویس، میزد و میگفت خدایا ننویس. کم کم که گرم شد گفت میخوای بنویس میخوای ننویس، میخوای بنویس میخوای ننویس. در آخر کار میگفت خدایا بنویس، خدایا بنویس. مؤمن در سیرش بعد از آن که از کارهای گذشته اش توبه می کند و دست می کشد این سه مرحله را طی می کند. یعنی سالک وقتی به یقظه می رسه، به بیداری می رسه، متوجه می شه که این روزمرگی، این زندگی حیوانی و طبیعی برای اینا آفریده نشده. او این فرو رفتن هرچه بیشتر در چاه عفن طبیعت، این که شأن انسان نیست. بیدار شد، به خودش آمد، اولین کاری که میکنه توبه است. یعنی با همه وجود پشیمان میشه از عمری که به هدر داده، عمری که میتونه باش راه تعالی و تکامل رو طی کنه و با اوج قله‌های بلند کمال انسانی برسه، به مقام قرب و به سال الهی برسه. این عمر رو در مسیر تباهی ها هزینه کرده. خب وقتی متوجه این مسئله میشه با همه وجود پشیمان میشه و تصمیم میگیره یک تحول جدی، تغییر مسیر و تغییر رویه جدی تو زندگیش بده. این همون توبه است. ان ندمو توبه، ندامت توبه است، اصل توبه ندامته. خب طبیعتا کسی هم که نادم شد از اون چه کرده دیگه مصممه که دیگه نکنه اون کار رو دیگه، یعنی عزم بر ترک برای آینده هم میاد به دنبالش و در صدد جبران گذشته هم بر میاد که خسارت هایی که به خودش وارد کرده رو به نحوی با انجام اعمال خیر و کارهای نیک جبران کنه، ترمیم کنه لطمه هایی که به خودش وارد کرده و نهایتاً هم از خدا پوزش بخواهد به خاطر این رفتارهای بی‌رویه‌ای که داشته. یعنی این سه پیامد که عزم بر ترک برای همیشه است، جبران و تدارک مافاته و پوزش خواهی از خدای متعال، اینها آثار ندامت، اصل و گوهر توبه ندامت، ان ندم و توبه. خب بعد از این توبه سالک سه مرحله رو طی میکنه که تو این داستان خدای ننویس خدای ننویس بود، میخوای بنویس میخوای ننویس بود و خدای بنویس خدای بنویس بود. چی بود داستان؟ سالک اول که شروع میکنه بعد از یغزه و توبه فعل خودش رو میبینه، خودش رو فاعل میبینه در عبادتش، در طاعتش و میبینه که آخه این عبادت من کجا و حق عظیم خدا کجا، این شکر حقیر من کجا و نعمتهای عظیم خدا کجا. لذا با همه وجودش غرق در شرمندگی میگه خدای ننویس خدای ننویس. دیدید نماز میخونید میگید چی؟ بعد از نمازتون استغفار میکنید، سر به سجده میذارید میگید عفوان عفوان عفوان، خدایا ببخش. چی رو ببخش؟ همین نمازی که خوندم ببخش، خدایا این نماز بود من خوندم. استغفار میکنه، عمل خودش رو میبینه چون خودش رو فاعل میبینه دیگه، چون خودش رو فاعل میبینه شرمنده است از فعل خوده، شرمنده است از عمل خودش، شرمنده است از معرفت خودش، شرمنده است از عبادت خودش. الهی ما عبدناک حق عبادت، خدایا اونجوری که حق عبادت تو بود ما نتونستیم عبادت تو رو به جا بیاریم، و ما عرفناک حق معرفت، اونجوری که حق معرفت و شناخت تو بود خدایا نتونستیم ما به شناخت تو راه پیدا کنیم. با همه وجود غرق خجلته، گفت چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. با همه وجود غرق خجلت و شرمندگی، رضا میگه خدایا ننویس خدایا ننویس، خدایا این نماز رو ننویس، این نماز نبود من خوندم، این روزه رو ننویس، این تلاوت قرآن رو ننویس، این اعمال رو ننویس، اینا من شرمنده ام از اینها. گفت زاهدان از گناه توبه کنن، عارفان از عبادت استغفار، از عبادتش استغفار میکنن. لکل طاعت و معصیت استغفر الله، استغفار میکنه از همه طاعتاش و معصیتاش، میگه خدای ننویس. در این مرحله سالک فعل خودش رو میبینه، فاعلیت خودش رو در اون فعل میبینه، لذا میگه خدای ننویس. اما سیر او ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا میرسه به جایی که حالا با دو چشم به فعل خودش نگاه میکنه، هم فاعلیت خودش رو در فعل میبینه هم فاعلیت خدا. به اعتبار فاعلیت خودش شرمندگی داره که اونچه که حق و سزاوار و زیبنده خدای متعال بود نتونسته به جا بیاره، اما به اعتبار اینکه این نمازی که من خوندم هنر خودم نبود، توفیق و عطای خدا بود، این روزه‌ای که گرفتم که هنر خودم نبود عطای خدا بود، به این اعتبار که نگاه میکنه نه عجب چیز قشنگی نصیبش شده. لذا چیه؟ این وسط میمونه که بگه بنویسه یا ننویسه. میگه میخوای بندیز؟ میخوای ننبیز. دقت کردیم؟ به اعتبار جنبه نقص فعل بشری خودش در این طاعت و عبادت میخواد ننوشته بشه، به اعتبار حسن فعلی که خدا توفیق داده بهش میخواد نوشته بشه. لذا دیگه نمیتونه بگه بنویس یا ننویس. میگه چی؟ میگه میخوای بنویس؟ میخوای ننویس؟ میل خودت دیگه. اما جلوتر که بره دیگه سالک در فعل خودش فاعلیتش رو فانی میبینه در فعل حق. دیگه جایی میرسه که میبینه من نیستم، من کیم اصلا؟ من کیم؟ دیگه من او بر میخیزه، خالی میشه از خودش، خالی میشه از خودش. وقتی خالی شد از خودش دیگه خودش رو مسلی نمیبینه، خدا رو مسلی میبینه، خودش رو صائم نمیبینه، خودش رو راکع و ساجد نمیبینه، خودش رو مسبح و محلل و مکبر و حامد نمیبینه، خدا رو میبینه. میبینه خداست که با زبان او داره تسبیح خودش رو میگه، خداست که با زبان او داره تکبیر خودش رو میگه، تحلیل خودش رو میگه، خودش رو حمد میکنه. دقت کردیم؟ این رو میبینه، از خودش خالی میشه. این همون مرحله قرب نوافل دیگه که فرمود حتی کنت سمعه الذی یسمع به، من خدا گوش این بنده میشم که باش میشنوم، چشم این بنده میشم که این بنده باش میبینه، زبان این بنده میشم که این بنده باش حرف میزنه. دقت کردیم؟ وقتی از خودش کلن خالی شد دیگه فاعل خودش نیست، این فعل خداست که به دست او به زبان او داره جاری میشه. لذا حالا که فعل خدا را دید میگه خدایا بنویس، خدایا بنویس. دیگه حسن مطلقه، حسن مطلقه، میگه حالا خدایا بنویس. دقت کردیم؟ پس این سه مرحله طی میشه تو سیر. اول فعالیت خودش رو میبینه و شرمندگی میگه ننویس، بعد هم فعالیت خودش رو میبینه هم فعالیت خدا رو، میگه میخوای بنویس میخوای ننویس. نهایتاً فعالیت خدا رو میبینه، خودش رو خالی میبینه در فعل خودش، خودی دیگه حضور نداره، اوست که داره به وسیله این شخص کار میکنه، دستش ید الله شده، زبانش لسان الله شده، چشمش عین الله شده، گوشش سمع الله شده، همه وجودش خدایی شده، خداست که داره با او کار میکنه. از اینجا دیگه جز زیبایی نمیبینه، جز زیبایی نمیبینه. اینه که میگه خدای بنویس، دیگه حالا قشنگ شد، دیگه خدای بنویس خیلی قشنگ، چون خودت داری کار میکنی دیگه، حسن مطلقه دیگه، خدای بنویس. این سه مرحله رو شما تو داستان موسی و خضر هم میبینید، شاید یه بار عرض کردم تو جلسه، ولی حالا یه نداری یادآوری هم بکنیم. خب داستان موسی و خضر داستان بسیار عجیبیه، خیلی اسرارآمیزه، با اینکه یه پاراگراف تقریبا بیشتر نیست توی سوره کهف آمده، ولی خدا هم میدونه چه اسرار عجیب عرفانی در اون داستان هست، چه نکته های عجیبی هست. یک نکتهش که اینجا به دردمون میخوره همینه که میدونید موسی کلیم بعد از اینکه الواح رو دریافت کرد از خدای متعال، خطور کرد در ذهنش، اظهارم نکرد، خطور کرد در ذهنش که امروز دیگه روی زمین هیچ کسی به معرفت و علم من نیست. تا این خطور کرد خدای متعال به جبرئیل فرمود که به داد موسی برس که هلاک شد. حالا موسی پیغمبر اولوالعزم خدا پناه می‌برند، مأموریت پیدا کرد جبرئیل که بیاد به موسی بگه که برو یه فردی در مجمع البحرین هست که حالا این دوتا بحر چیه، مجمع البحرین چیه، یه فردی رو اونجا برو ملاقات کن و از اون معرفت بیان. و موسی این پیامبر اولوالعزم خدا همراه با اون جوان که وسیع او هست یوشع ابن نونه با هم سوار کشتی شدند و آمدند به دنبال او. در بین راه حالا چقدر سختی کشیدم و موسی گفت اگر هزاران سال هم من بگردم و پیدا نکنم دست بر نمی‌دارم. گفت دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. و بالاخره جایی ایستادن، موسی گفت که غذای ما رو بیار، ما خسته شدیم، غذامون رو بخوریم. یوشع یادش افتاد که اون مجمع البحرین که وایساده بودن، این ماهی مرده یک بار زنده شد و پرید تو آب و رفت. داستان رو برای موسی نقل کرد. موسی گفت اه، یه همچی چیزی اتفاق افتاد، این همون علامتیه که محل ملاقات منه با اون بزرگ. رفتن به اونجا و بالاخره این دیدار صورت گرفت. و بعد حالا تقاضا کرد که هل اتبعو که الان تو علمن من ما علم ترشتا، آیا اجازه میدی من مرید تو بشم، تابع و پیرو به تو بشم، تا از اون در واقع رشدی که خدا نصیبت کرده و به تو آموخته به من بیاموزی و من از تو درس بگیرم. خب دیدید اول خضر نپذیرفت او رو، فرمود که انک لن تستطیع معی صبرا، تو طاقت پیروی و مرید من بودن رو نداری. حالا می به پیغمبر اولو العزم خدا داره میگه تو اهل این وادیا نیستی موسی، نمیتونی طاقت بیاری. التماس کرد و یاد بگیرید، یعنی اینا نکته های زیادیه. اگر یه بلی خدای روزی نپذیرفت دلخور نشید ول کنید برید، نه بایستاد التماس کرد. گفت ستجدونی انشاءالله صابرا، انشاءالله من رو صابر خواهی، من سعی میکنم که صابر باشم. گفت خیلی خوب، پس یه شرط داره و اون شرط اینه که هرچه من کردم تو چیزی نگی، راجبش سوال نکنی که چرا این کار کردی. بعد موسی رو برداشت با خودش برد، سه تا چشمه نشون داد به موسی. اول موسی رو سوار یک کشتی کرد، رفتن وسط دریا. داستان رو نقل کردم یه بار دیگه، عزیزان شنیدن. بین وسط دریا خضر شروع کرد کشتی رو سوراخ کرد، که داد موسی در اومد، حق و ناسه، کشتی رو سوراخ میکنی، مردم رو غرق میکنی، آخه این چه کاریه فلان. خضرش فرمود که نگفتم به تو طاقت نداری؟ خب موسی فهمید خراب کرده بود. موسی عقل در برابر خضر دل کم آورد، خواست با عقلش با موازین شرعی بسنجه. هیچی، عذرخواهی کرد، گفت ببخشید یادم هم که نباید اعتراض کنم، تسلیم. خب رفتن رسیدن، چند تا بچه داشتن بازی میکردن، یه پسر بچه ای رو خیزد کشت، داد موسی در اومد، طفل معصوم نفس محترمه، آخه چرا کشتی فلانی هم؟ خیزد گفت نگفتم به تو طاقت نداری. موسی باز دید خیلی خراب کرد، چون میدونید خیزد رو خدا معرفی کرده بود. حالا اینجا بگیم نکته های زیادی البته تو حاشیه این بحث هست، تو سر حق یه اشاره کردم توی اون لغزشگاه های سلوک، خضر رو خدا تضمین کرده بود، نه اینکه هر پیر و قطب و مرشدی هر خلافی بکنه بعدم بگه که تو باید تسلیم من باشی اعتراض نکنی. این یک بلیه تأیید شده مستقیم از جانب خدا بود برای موسی. هیچی، موسی دید که بازم خراب کرد، گفت باشه اگه دیگه یه دفعه دیگه من اعتراض کردم نذار دیگه من باید بیام. خز گفت باش. رفتن خسته و کوفته رسیدن به یه آبادی، تشنه و گرسنه، هرچی از مردم خواهش کردن، یه جرعه آبی، یه لقمه نانی، هیچ کسی چی بشونه. اینا مایوس و گرسنه و تشنه آمدن بیرون روستا، نشستن کنار یه جوی آبی، کنار یه دیواری. یهو موسی دید که خز بلند شد و گل درست کرد، شروع کرد دیواره رو تعمیر کردن، دیواره ترک خوردن. گو آخه بابا جون یه مزدی میگرفتی مقلا، یعنی باز اعتراض کرد. اینجا بود که خز فرمود هازا فراق بینی و بینه، دیگه حالا وقت جدایی ما شد. بگم یه نکته، تا موسی دنبال مزد نبود جدایی نبود. وقتی یاد مزد افتاد بهش گفتن برو دیگه. دنبال مزد نباشید تو سوره، تو عبادتتون دنبال مزد نباشید، کاسب کارانه عبادت نکنید. نگید این همه نماز خوندم چی شد، این همه عبادت کردم چی شد، این کاسب کارانه عبادت کرد. همین که موسی مزد خواست گفت بابا این کاری کردی یه مزدی میگرفتی، خز گفت هازا فراق البنی، دیگه تموم شد، وقت جدایی ما شد. بعد گفت حالا که قرار جدا بشیم بیا حالا تا بهت بگم چی بود داستان، که نمیتونستی تو طاقت بیاری بدون این کارا رو من از پیش خودم نکردم و ما فعلتو ان امری، اینا رو من از پیش خودم نکردم، که من مأمور خدای متعال بودم، به امر الله این کارها رو کردم. بعد این سه تا چشمه رو توضیح داد برای موسی، فرمود و اما السفینه کانت لمساکین یعملو فی البحر، گفت اون کشتی مالی یه عده مسکین بود، یه عده فقیر بود، تو دریا کار میکرد و از درآمد او این مساکین زندگیشون میگذشت، و یه ملکی بود در اون سرزمین که یأخذ کل سفینه غصبا، هر چی کشتی به درد خور بود اینا رو غصب میکرد. من دیدم دارن مامورای اون ملک میان که این کشتی رو غصب کنن. اردت ان اعیبها، من اراده کردم که این کشتی رو معیوبش کنم تا وقتی اینا میان ببینن بابا این کشتی به درد نمیخوره، سوراخه قصبش نکنن، تا این کشتی بمونه و این مساکین بتونن از درآمد کار این کشتی زندگیشون رو اداره کنن. این حکمت کار اولی که کرد. حالا اون ملک کیه و یأخذ کل سفینه غصبا چیه، اینا رو گفتم ظاهرا یه بار براتون. اون ملک شیطانه، هر کشتی سالم در واقع ناز پرورده تنی رو میاد یأخذ کل سفینه غصبا، یعنی هر ناز پرورده تنعمی طعمه خوبیست برای اینکه شیطان بیاد او رو غصبش کنه. لذا سالک تو مرحله اول سلوک این کشتی رو سوراخش میکنه، یعنی خود از خوردنهاش، از خوابیدنهاش، از شیک پوشیهاش، از استراحت و تفریحاش میزنه، از ناز پروردگی درش میاره این نفس. چرا؟ برای اینکه دیگه شیطان نگیره اینو، قصد بشه. و اما اون بچه، این پدر و مادر این بچه صالح بودن و این بچه اگر بزرگ میشد این نگرانی وجود داشت که علاوه بر اینکه خودش آدم فاسد و توهکاری میشه، پدر و مادر خودش رو هم به فساد و به کفر بکشونه. اردنا ان یبدلهما ربهما خیرا من، من و خدا اراده کردیم که این بچه رو خداوند به بچه بهتری تبدیل کنن، یه فرزند دیگری به جای این به این پدر و مادر بده که بچه صالحی باشه، که تو بعضی از روایات نقل شده که از نسل اون بچه پیامبران زیادی مبعوث شدن، بچه‌ای که جای این بچه خدا به اون پدر و مادر بده. حالا این مرحله دومه که سالک دیگه نفس خودش رو سر می‌برده، وقت به جای نفسی که سر بریده شد خیرن من خدا به اون شخص میده، یعنی این نفس اماره که سر بریده شد جایگزینش نفس بزرگی میشه، نفس سر بریده میشه و دل جای او مینشینه. و اما اون دیوار، اون دیوارم زیرش کنزی بود، یه گنجی بود و این گنج مال یه انسان صالحی بود، انسان بالایی بود، و وارثان این گنج بچه های صغیری بودن. این دیوار شکسته بود و در حال فرو ریختن بود، اگر فرو می ریخت گنج آشکار می شد، دیگران این گنج رو غارت می کردن و به مالکان اصلی این گنج هیچی نمی رسید. اراد ربک ان یبلغا اشدهما، پروردگار تو اراده کرد که این بچه ها بزرگ بشن و خودشون گنج خودشون رو استفاده کنن. که تعبیل اینم اینه که سالک بعد از اون دو مرحله، بعد از اینکه خودش از ناز پروردگی نجات داد و بعد از اینکه نفس خودش رو سر برید، حالا دیگه جنبه طبیعیش کاهیده شده، رنجور شده، ناتوان شده، ضعیف شده و دیوار در حال فرو ریختنه، در حالی که هنوز گنجهای عظیمی در وجودش پنهانه که باید این سرپا بمونه، اون گنجها رو استفاده کنه، به کمالات بسیار زیادی هنوز باید برسه. ولی ذات مرحله سوم سالک که خود دوباره به خودش میرسه، به جنبه های طبیعی خودش میرسه، به خورد و خوراکش، به آسایش در واقع استراحتش میرسه که این دیوار فرو نریزه، بمانه تا بتونه با اون مراحل بعدی کمالش دست پیدا کنه، اون گنجهای نهفته در درون خودش رو که توی حدیث هم داریم ان ناس معادنون که معادن الذهب والفضه، مردم معدنهای هستن مثل معادن طلا و نقره، این گنجهای نهفته در درون خودش رو بتونه خودش بهره مند بشه. حالا نکته ای که خواستم تو این داستان موسی و خضر بگم که حالا مسائل زیاده توش و الان نمیخوام وارد اون داستان بشم، جنبه های عرفانی اون رو باز کنم، ولی تعبیری که خضر در توضیح این سه مورد داد یک آموزه ای توش هست، چندین آموزه توشه، ولی یکی از آموزه هاش الان به بحث ما میخوره. ببینید اولی رو گفت چی؟ گفت اراد تو ان عیبه ها، من اراده کردم معیوب کنم این کشتی، فاعل رو خودش. تو دومین چشمه چی گفت؟ گفت اردنا ان یبدلهما ربهما خیرن، من و خدا دوتایی اراده کردیم که یه بچه بهتری رو خدا به جای این بچه به اون پدر و مادر بده. ببین فاعل رو هم خودش دید هم خدا رو، گفت اردنا ما اراده کردیم. اولی رو گفت ارد تو من اراده کردم، دومی رو گفت اردنا من و خدا اراده کردیم. در سومین چشمه که تعمیر دیوار بود گفت اراد ربک ان یبلغا اشدهما، پروردگار تو اراده کرد، یعنی دیگه فاعلیت رو مطلق به خدا نسبت داد. یکی از آموزه هایی که در داستان موسی و خضر هست و موسی از خضر آموخت همین بود، یعنی از خیشتن رو فاعل دیدن به مرحله دوم که هم خود و هم خدا رو فاعل میبینه و به مرحله سوم که فقط خدا رو فاعل میبینه او رو رشد داد. این یکی از نکته هایی بود که توی این آموزه های خضر برای موسی وجود داشت علیه السلام. حالا عیال بنابراین گفتیم سالک اول خودش رو فاعل میبینه و چون فعل خودش رو اصلا متناسب با حق بزرگ خدا نمیبینه، شرمنده است، مستغفره و میگه خدایا ننویس. بعد که فعل رو هم به خودش و هم به خدا منتسب دید، به اعتبار جنبه خودش شرمندگی داره، به اعتبار توفیق الهی سرافرازی داره و در مرحله آخر که دیگه اصلا خودی در میان نبود و فعل شد فعل خدا به طور مطلق، اونجا دیگه جز حسن نمیبینه در اون فعل. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هرچی از خدا به تو میرسه خوبیه دیگه، هرچی خوبی به تو میرسه از خداست، بنابراین هرچی هم از خدا میرسه خوبیه. حالا که این رو از خدا دید خوبیه دیگه، زیبایی قشنگی، لذا میگه خدایا بنویس، خدایا بنویس. یه صلوات ختم بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.